سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه سردی ها در تاجیکستان طلبات را به انگیش زیاد کرد. قیمتی انگیش تن بالا رفت و مردم را نگران نمود.
سبب که زن بسیار میرفت روزی کمر خریدیم همی سهر و کمر
ویکتور یانوکوویچ میگوید در قتل تظاهرگران ضد حکومتی دست ندارد. رئیس جمهوری سابق اوکراین بار اول و از طریق ارتباطی ویدیویی در محاکمه شرکت کرد. و مسئولان معارف دوشنبه نظام نوی قبولیت فول با کودکستان ها را راه اندازی نمودند. آنها میگویند شیوه نو از فساد جلوگیری میکند.
با هر هفته میرفتیم میپرسیدیم که نوبت ما اومد یا نه.
و حالا تفسیر خبرها. کمیته بین‌المللی دفاع از خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست که اجازت نامه کاری شش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه را برگرداند. در بیانیه رسمی کمیته از روز 28 نوامبر روبرت ماهونی معاون رئیس این سازمان همچنین از حکومت تاجیکستان خواست به کاری رسانه‌ها دخالت نکند. وزارت امور خارجه تاجیکستان 25 نوامبر مجوز شش خبرنگاری دفتر دوشنبهگی رادیوی آزادی را گرفت. حادثه بعد آن رخ داد که رادیوی آزادی طلب از صفحه اینترنتی برداشتن خبر درباره مقام دختر پرزیدنت رخشانه رحمانوه را در وزارت کارهای خارجه رد نمود. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین میگوید برای قتل تظاهرگران ضد حکومتی امر نداده بود و سببگاری مرگ ده ها نفر از این تظاهرگران تندروان اغواگر بودند. ویکتور یانوکوویچ سال 2014 بعد تظاهرات گسترده مخالفان و سرکوب خشونتباری آنها از اوکراین فرار کرد. روز 29 نوامبر از طریق ارتباطی ویدیویی در محاکمه شرکت نمود. یانوکوویچ به خیانت به وطن متهم می شود. فرزان محمدی گزارش می دهد.
ماه فوریه سال 2014 بعد از 3 ماه تظاهرات ضد حکومتی در شهر کیف ده ها نفر را کشتند. تظاهرگران طلب داشتند ویکتور یانوکوویچ که از امضای عهدنامه با اتحادیه اروپا را دست کشید از مقامش برود. بعد چند روز تیراندازی یانوکوویچ به روسیه گریخت و حکومتی نو آمد. روز 28 نوامبر رئیس جمهوری سابق از طریق ارتباط ویدیویی در محاکمه 5 افسر پلیس متهم به تیراندازی به تظاهرگران شرکت کرد. در محاکمه یوری لوتسنکو دادستان کل و منتقدان دیرینه یانوکوویچ او را به خیانت به وطن متهم کرد.
یانوکوویچ ویکتور فیودروویچ با اون گمان بر می شود که همچون شهروند اوکراین روز 1 مارس سال 2014 از یک محل نامعلوم در روسیه با نقص بر قصدانه ماده های 1 2 65 68 132 133 و 134 می کانستیتوسیا به وطن خیانت کرده است.
در محاکمه یانوکوویچ گفت که او اول طرفدار سازشنامه با اتحادیه اروپا بود.
وقتی من سال 2010 رئیس جمهور شدم برای امضای هر چیز اوتری عهدنامه مشارکت با اتحادیه اروپا کاری زیاد کردم. ما اصلاحات و کارهای دیگر انجام دادیم. برای همین من از موضع گیری تظاهرگران حیران شدم.
او ادعا کرد که اغوا انگیزان غربگرا سبب خونریزی در تظاهرات شدند. به گفته یانوکوویچ هر جمعه سبب غصب قریم از طرف روسیه و اشغال منطقه های شرقی اوکراین از طرف جدای طلبان روسگرا شد.
چند اغوا در ماه دکبر سال 2013 و ماه ینور و فوریه سال 2014 اوضاع را بدتر کرد. من مطمئنم آنهایی که در میدان بودند گناهکار نیستند. افراطیان و بازدارندگانشان گناهکارند. من مطمئنم که آنها سبب خونریزی شدند. اگر آنها نبودند حادثه قریم و دانباس هم نبود.
در طول 2 ساعت محاکمه یانوکوویچ به تکرار گفت که امر تیراندازی به تظاهرگران را نداده است.
از اول تا با آخر من مقابل استفاده نیرو و خونریزی بودم. موقع اصولی من همین بود. من با چنین سوال ها پیشم جواب دادم. من این گونه امر ندادم.
ویکتور یانوکوویچ حالا در شهر راستاو لبیدان در روسیه زندگی میکند. مفتشان اوکراینی هنوز هم تفتیش پرونده رئیس جمهوری سابق را با اتهام کشتار ادامه میدهند.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک بار سرد شدن هوا در تاجیکستان طلبات را نه تنها در روستا بلکه در پایتخت نیز به مواد سوزشواری از جمله انگشت بیشتر کرده است. خطی ناگهانی برق در بعضی محله های دوشنبه ساکنانی را که حولی دارند و امکان گذاشتن بخاری با بویی موجود است حالا برای خریدن انگشت و ذخیره این نوع سوزشواری شتاب زده نمود. همکاران ما به دکان های انگشت فروشی و هم خانه های مردم رفتند.
طلبات به انگشت با اوج سردی ها در تاجیکستان افزایش یافته است. ساکنان دوشنبه که امیدشان به نیروی منتظم برق بود حالا سراسیمه از دکان ها خلطه خلطه انگشت می خرند.
و هم قیمت هم جوش قیمت کردن هم نرخ هم جوش قیمت شده.
پولاد از پیشتر دیده در این روزها سر تردد است. او در بازار سامان در دوشنبه دکان انگشت فروشی دارد و شاید از کم کسان است که سردی ها به نفع او کار می کند.
مثلا 90 کیلوش
پولاد انگشتی استخراجی ناحیه عینی و از قرقیزستان وارد شده را می فروشد. نرخ 1 کیلو انگشتی قرقیزستان 1 سومونی و 40 درم است و انگشتی داخلی 60 درم. نرخ هر دو نوع انگشت در مقایسه با یک هفته پیش 20 درم بالا رفته است.
موقعی که قرقیز از قرقیزستان که داخل می شود نرخش کمتر بالا است.
امسال در تاجیکستان 1,200,000 تن انگشت استخراج کردند. طلبات بازار به این مواد سوخت در سال 2016 1,700,000 تن بوده است. 41% آن از طرف مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو استفاده می شود. نیاز شبانه روزی مرکز 6,000 تن انگشت را تشکیل می دهد. مقامات گفتند ساختمان خط لوله‌های گرمی‌دهی 99% انجام یافته است. در نیمه ماه نوامبر ساکنان دوشنبه باید با گرمی تامین می شدند، اما مشاهده می شود که برنامه ها با کندی پیش می روند. قربانگل ساکن شهر است و بار اول انگشت خریده است، چون که برق را پیوسته خاموش میکنند و خانهش به لوله های گرمی‌دهی وصل نیست. ولی قربانگل از 6 نفر عبارت است. بیشترشان خردسالند و مجبور شده است که آتشدان بینشاند. از بازار انگشت استخراج تاجیکستان را میخرد چون که ارزان تر است. آن را هم باشد به نرخی از روزهای معمولی قیمت تر خریده است.
پیشتر ما هزم استفاده میبردیم. از سببی که هزم بسیار میرفت، حاضر کمر خریدیم همی سهر و کمر استفاده میبریم.
میزاجان انگشت استخراج قرقیزستان با وجود دو مراتبه بالا بودن نرخش بیشترند، چون که به قول آنها انگشت قرقیزی خوب میسوزد، دیر میماند، حرارت انگشت تاجیکستان کمتر است. مدینام ظریفوف در یک دهه کنار دوشنبه زندگی میکند. او با وجود گرانی نرخ انگشت قرقیزی را میخرد. او از ادامه یافتن سردی ها نگران است، چون روزهای درازی سرد ضربه سخت به کیسه به این هم ناداری او میزند.
دین یک خلطه گرفتیم 39 سوم، یک ده روز پیش گرفته بودیم 24 سوم. روز و روز قیمت چیزی هست.
در تاجیکستان در فصل سرما بجز از مرکزهای ناحیه ها و پایتخت در دیگر نقاط کشور محدودیت انتقال جریان برق عمل میکند. مشاهده میشود که در شهرها نیز تا 3-4 ساعت برق را خاموش میکنند و علت آن را به شهروندان نیز شرح نمیدهند.
دومای موضوع سردی. صبح امروز در یکی از کوچه های مرکزی و کلانترین شهر کولاب یک زیرزگوی برقی آتش گرفت. زیرزگو با شدت زیاد تاب ناورد است و بر اثر استفاده بر زیاد نیروی برق نقل ها آتش گرفتند. آتش نشان ها برای خاموش کردن سوختار حاضر شدند، ولی به آسانی فرو نشاندن آتش با آنها میسر نشد. زیرزگو در یکی از محله های مرکزی کولاب واقع است و برق را به یک مکتب و بناهای استقامتی تقسیم میکند. در سوختار کسی آسیب ندیده است، اما زیان آن 1,000 سومانی حساب شده است. برای تعمیر آن چند روز لازم می شود. مسئولان معارف شهر دوشنبه حالا شیوه نو قبولیت پول با کودکستان را راه اندازی کردند. به گفته آنها نظام نو الکترونی بوده ترتیبی دریافت نزدیکترین بخشه و گذشتن طفلان در کودکستان را ساده میکند. این هم در حالی است که تا کنون والدین شکایت داشتند که برای پیدا نمودن و گذاشتن فرزندانشان در بخشه وقت زیاد صرف میکردند. زرنگیز نوروشو با اصول نو قبولیت پول با کودکستان ها آشنا شد. فرهاد رحیموف پدر یحیای 4 ساله خوشحال است که بعد چند ماه سرگردانی توانست برای پسرش بخچه یابد.
ما میرفتیم همون وقتو میرفتیم نوبت میموندیم با هر هفته میرفتیم میپرسیدیم که نوبت ما اومد یا نه.
پدر و مادران مثل آیله رحیموف در دوشنبه زیادند که در دریافت مؤسسه ابتدایی مکتبی برای تحصیل کودکان خود مشکل دارند. معارف شهر برای همین گونه والدین نظام نو قبولی ها وبسایت www.mtu.tj را فعال کرده است که به قول آنها بی‌نظمی ها را در این سمت از بین می‌برد. از این وبسایت پدر و مادر می توانند باغچه طبعی دل و نزدیک به محل زیست خود را انتخاب نموده از جای کار یا خانه حجت های لازمه را ترتیب دهند و در نوبت ایستند.
بعدا در اون یک رمزی مخفی میآید و هر روزه میتونید که وابسته از همون رمزی مخفی خود همین یعنی که همون نوبت الکترونی خود رو یعنی که چکند نظارت کند و وقتی که همون نوبتش رسید همون فرزند همون شهروند میتونید که افتوماتی داخل باغچه یا یعنی اینکه مؤسسه تو مکتبی و مکتبی گردد.
سازندگان این برنامه همچنین باور دارند که با این رو میشود فساد و میانروها رو هم از بین برد. در دوشنبه 119 کودکستان فعال است که از آن 90 تواش دولتی است. طبق حساب رسمی فقط 20% اطفال دوشنبه با مؤسسه های تو مکتبی فرا گرفته شدند. مربیه ها بر اینند که قبول کودکان پره از روی نوبت و باید معیاری معین باید صورت گیرد تا کارشون هم موثر تر باشد.
که می آیند ما اونها رو نمی خواهیم که ناامید کردن. ما میگیم رفته شما در مدیر معارف نوبت گیرید، با نوبت اومده کودکانتون رو قبول میکنن و یا اوژه نووی میشوند، جنجال میکنن، ناراضی شده میروند.
پیشنهاد شیوه نو قبول کودکان به بخچه ها از طریق نوبت الکترونی در حال است که با توجه به کمبود بخچه ها و زیاد بودن اطفال در شهر اکثرا والدان از شرط و شرایط در کودکستان ها هم شکایت میکنند.
بخچه ها نوعی قدر با طلب موفق نیستن. خوراکتیشون، نگاهبینیشون، مثلا کودک کسل شوام قبول میکنن یا یکون چی باشم قبول میکنن یا وقتا همینش نتغری.
مسئولین معارف شهر امید دارند با استفاده از برنامه نو الکترونی و رعایت شدن نوبت الکترونی از سوی والدین مشکل در این سمت هم حل خود را پیدا خواهد کرد.
سر میزنیم به استونا. در پایتخت قزاقستان برای آنهایی که از روزهای شوروی یاد میکنند و دلشان برای آن زمان گم میزند قهوه خانه مخصوص باز شده است.
در شهر آستانا اخیراً قهوه‌خانه باز شد که فضای زمان شوروی را دارد. خوراک و دیگ و طبق انجام داخل قهوه‌خانه همه با اسلوب سال‌های 80 و 90 تهیه شده است. این قهوه‌خانه بیشتر میان جوانان محبوبیت دارد.
اینجا شخص را به یاد گذشته‌ها می‌برد. برای ما خیلی پسند است. خوراک‌هایش با لذتند. پیش خدمت‌ها هم چهره کشادند. محیط خانگی دارد. مثل آن که به نزد بی‌بی‌ام به مهمانی آمدم.
مسئول قهوه‌خانه میگوید این مکان بیشتر به آنهایی نگرانیده شده است که دوران کودکیشان به سالهای 80 و 90 راست می‌آید. اینجا تنها موسیقی زمان شوروی صدا می‌دهد و نامگوی غذاها نیز به همان زمان مطابق کرده شده است. به جشن‌های شوروی نیز دقت خاص می‌دهند. برای مثال 7 نوامبر در قهوه‌خانه روز انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر را تجلیل کردند.
چون جشن به روز دوشنبه راست آمد، ما شنبه و یک شنبه را کاملا به خاطره ها از انقلاب بخشیدیم. ما تا گردنبند های سرخ پیانری را پیدا کرده خریدیم. همچنین سرود های خاص را انتخاب کردیم.
وکیلی مجلس پارلمان از حزب کمونیست میگوید به این قهوه خانه اصلا آنهایی می آیند که در جستجوی برابری هستند.
Ребята, которые открыли это кафе или столовую в советском стиле.
Онҳое ки ин қаҳвахонаро боз карданд, дурбинанд. Зеро ҳоло бештари мардум муштоқи ҷомеаи ҳастанд ки ҳама баробар бошад. На сармоядорӣ, балки баробар ҳуқуқи шахсро бо нуфуз мекунад.
Положение возвышает человека, а равенство.
Оло дар қаҳвахонаи Шӯравӣ 25 нафар кор мекунанд ва моликони он дар фикри рушди тиҷораташон ҳастанд.
Бо нашри ин гузориш барномаи имрӯзро поён мебарем. Худо нигаҳдор. Шунавандаи арҷуманд, сара 30 октябр барномаҳои шомгоҳии радиои Озодӣ рӯи ин мавҷҳо қобили дарёфт аст. Аз соати 7:09 шаб ба вақти Душанбе рӯи амвоҷи кӯтоҳи 19 ва 45 метр баробар ба 7475 ва 11830 кГц. Аз соати 10 то 11 шаб барномаҳои мо дар моҳвораи Ҳотбир низ қобили дарёфт аст. برنامه‌های ما را می‌توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان را من فرزاد محمدی تقدیم می‌سازم. آمریکا با بخش اظهارات روز 29 نوامبر در رابطه با بیکار کردن مجوز کاری 6 خبرنگاران رادیو آزادی اظهار نگرانی کرد. در اظهاراتی که توسط سفارت آمریکا در دوشنبه پخش شد، تاکید می‌شود که خبرنگاران در جامعه دموکراتیک موقع مهم را می‌بازند. از این سبب آمریکا از مقامات تاجیکستان دعوت به عمل می‌آورد که به خبرنگاران حقوق آزادی بیان را تضمین نموده، با آنها برای بی‌ممانعت اظهار نمودن نقطه نظرشان موافق عهده داری های بین المللی جمهوری تاجیکستان در دایره عهدنامه بین المللی آید به حقوق های شهروندی و سیاسی مساعدت نمایند. روز 25 نوامبر سال جاری با یک قرار وزارت امور خارجه تاجیکستان مجوز یا اکریداتسی 6 ژورنالیست رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد، مردان محمد، عبدالله اشورف، محمد وفا رضازاده، امیرالدین عالیموف و شادمان یتیم بازداشته شد. وزارت رسما تصمیم خود را شرح نمی‌دهد، اما حادثه بعد آن رخ داد که رادیو آزادی طلب از صحیفه اینترنتی برداشتن خبر درباره مقام دختر پرزیدنت رخشانه رحمانوورا را در وزارت کارهای خارجه رد کرد. یک هواپیمای مسافربر اجاره‌ای با بازیگران تیم فوتبال برزیل در کولومبیا سقوط کرد. هواپیما که با شمول 9 سرنشین 81 مسافر داشت، روز 28 نوامبر در کناره‌های شهری مدلین سرازیر شد.
Último reporte de las 9:54 de la noche.
گزارش آخرین ما از ساعت 9:54 روز گذشته نشان می‌دهد که در آن ساعت یک هواپیمای ثبت شده با شماره بولیوی از رادارها ناپدید شده است. بعد این بلافاصله ماموران نجات و متخصصان با کمک نیروهای هوایی کارهای نجات را شروع کردند.
Con el apoyo de la Fuerza Aérea y también de nuestro equipo.
مقامات کلمبیا میگن از این صدمه دستکم 6 نفر جان به سلامت بردند. این هواپیما بازیگران تیم چاپکوئنس برزیل را برای اشتراک در بازی نهایی جام آمریکای جنوبی میبرد که قرار بود 30 نوامبر برگزار شود. سبب سقوط هواپیما مشخص نیست، اما هوای آن روز با باران و تندر ناخوب ارزیابی میشد. سرگئی سابیانین شهردار مسکو ضمن جلسه عمومی شهری برای پیشگیری از جنایتکاری گفته است که مشکل همان مهاجران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا به ویژه قرغیزستان هستند. به اطلاع خبرگزاری تاس، شهردار مسکو افسوده است شهروندان قرغیزستان مهاجرت مهنتی خود را رسمی نمی‌کنند، انداز نمی‌سپارند و در شرایط غیر سانیتاری به سر می‌برند. بر پایه بهاگذاری گوناگون امروز بیش از 40% مهاجران در شهر غیرقانونی کار می‌کنند. البته اینها افرادی هستند که در حدود مسکو کار می‌کنند و کمتر از 90 روز در روسیه به سر میبرند، خود را در قید نمیگذارند. علاوه کرده از شهرداری مسکو، سابیانین از پلیس مسکو خواسته است تا در یک جایگی با دروژینه‌های مردمی چوربینی‌های همجانبه خود را برای آشکار و پیشگیری مهاجرت غیرقانونی در پایتخت روسیه ادامه دهند. دادگاه در قزاقستان 7 اشتراک کننده حمله مسلحانه اوکتپر را به حبس ابد محکوم کرد. دو تن دیگر متناسباً 25 و 22 سال زندانی شدند. 5 این سال جاری افراد نامعین دو مغازه فروش اسلحه را در اوکتپر غارت و بعداً به قسم نظامی حمله کردند. حمله این گروه شکست داده شده، 18 حملگر در جای حادثه و در جریان عملیات پیشگیری کشته شد. در نتیجه حمله گروه مذکور 4 ساکن آسایشته و 3 نظامی نیز کشته شده است. مسئولیت حمله را سازمان با نام ارتش آزادساز قزاقستان به ذمه گرفت. بر اساس تغییر علاوه های نو به کودکس جنایتی قرغیزستان برای مناسبت بی‌رحمانه نسبت کودکان به سلامتی آنها ضرر رسانیدن، زورگویی کردن و تا به حد خودکشی رسانیدن آنها مجازات سنگین پیش بینی شده است. در متن این تغییرات آمده است والدان و افرادی که تربیه کودک بر ذمه آنهاست برای مناسبت بی‌رحمانه به جوابگری جنایتی جلب می شوند. بنابر این تغییر مناسبت بی‌رحمانه و تا به حد خودکشی رسانیدن نابالغ از 2 تا 5 سال زندان را در پی دارد. صادر کردن همین نوع جنایت نسبت خردسالان از 3 تا 7 سال زندان را پیش بینی کرده است. ازبکستان تصمیم ندارد به اتحادی اقتصادی اوراسیا شامل شود که در حال حاضر روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرغیزستان عضویتش را دارند. شوکت تولگانوف نایب وزیر اقتصاد خارجی ازبکستان روز 29 نوامبر در تاشکند به خبرنگاران گفت بنابر خلاصه کارشناسان ازبکستان عضویت در این اتحاد به تاشکند نگان برتری نمی‌آورد و برعکس حتی در بعضی مسائل‌ها به ما آسیب هم می‌رساند. به قول تولگانوف همه نامزدها به مقام پرزیدنتی در انتخابات 4 دکبر گفتند سیاست خارجی آنها در سمت بنیاد خواهد شد که پرزیدنت نخستین کشور اسلام کریموف معین کرده است. خبرهای از این هم بیشتر را میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
دادستانی علیه محبوسی فرار کرده از زندان خوجند پرونده جنایی باز کرده است. این گزارش را من معصوم محمد رجب تقدیم میکنم. زفقی بیگ شریف زاده دادستانی نظارت مؤسسه های اصلاحی در سغد روز 29 نویبر بر رادیوی آزادی گفت که علیه امان الله خان ناصری محبوسی که بعد ظهر 24 نویبر از زندان رقم 3 شهر خوجند فرار کرده بود مطابق ماده 365 کدکس جنایی تاجیکستان گریختن از جایهای محروم ساختن از آزادی پرونده باز کرده اند. این بند قانون به فراری از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. زفقی بیگ شریف زاده در این باره افسود
حاضر سازش ادامه دارد اون که پرونده جنایتی آغاز میکنیم برای کنون نظری نسبت شخصهای منصبدار مؤسسه.
امان الله خان ناصری محبوس زندان رقم 3 خوجند بعد ظهر 24 نویبر فرار کرده بعد 2 روز فرار 26 نویبر در حدود جماعت چلگزی شهر اسفره بازداشت کردید. او را بعد بازداشت به مؤسسه اصلاحی برگردانیدند. در حال حاضر سبب و انگیزه های فرار ناصری همچنین موقع خودی او در رابطه با بازداشت و اتهام نوش برای مطبوعات معلوم نیست. بر پایه اطلاع وزارت کارهای داخلی امان الله خان ناصری 26 ساله بوده استقامت کننده دهه شورتنگ جماعت نوگلیم ناحیه اسفره می باشد. او با جرم غارتگری به 11 سال زندان محکوم شده از این مهلت 3 سالش را پسی پنجره سپری کرده است. وی پیش از این 2 بار با گناه دزدی داغی سودی گرفته بود. در 5 ماه آخر این حادثه دویومی فرار محبوسان از زندان رقمی 3 خوجند بود. ماه ایونی امسال از همین محبس رمز الله خان دداخانوف، حبیب جان یوسفوف و میرزا ظریف قیوموف تلاشی فرار کردند. آنها هنگام فرار یار محمد علی محمدوف سردار بخش نظارت و تربیت در این محبس را با کارت کشتند. اما از فراری ها میرزا ظریف قیوموف در زد و خورد با زندانبان ها به هلاکت رسیده، حبیب جان یوسفوف زخمی و بلافاصله دستگیر شد. تنها رمز الله خان دداخانوف توانست از دیوار بتونی سیمخارپیچ محبس بیرون جهیده فرار کند، ولی پس از چند روز ضمن مقابلت با کارمندان پلیس کشته شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در یک سال اخیر بار دوم است که محبوسان از زندان خوجند فرار میکنند. در هر دو مورد تلاش فرار محبوسان ناکام انجام یافته است. چرا محبوسان فرار میکنند؟ من مومین احمدی تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال را در گزارش زیر کردم.
کارشناسان میگویند حکمای طولانی زندان و ناامیدی از آینده برخی از محبوسان را به فرار از زندان وادار میکند. از سوی دیگر احتمالی در داخل زندان بد بودنی حالت این محبوس و از طرف زندانی های دیگر اذیت شدنش میتواند شخص را به نقشه فرار ببرد. محمود دودینایف پدر یک زندانی و عضو ائتلاف ضد شکنجه میگوید حکمهای طولانی و با وجود شکایت های به تکرار تغییر نیافتن حکم محبوسان را ناامید میکند. اما حقوقدان تاجیک عبدالقیوم یوسفوف میگوید هدف از زندانی شدن شخصی که قانون را پایمال کرده است تربیه، اصلاح و با راه قانون را آوردن شخص است. و میگوید از روی منطقی قانون وقتی یک محبوس در فکر فرار از زندان میشود باید داند که دوباره فکر جنایت را میکند. و افسود
ناامیدی نادرست است چون جنایت پیش از باید جواب گفتن در کوره. اگر که برای جنایت کردن به جوابگیری ماند میبخشد در جامعه البته قانون جنگل عمل میکنند. کسی زور است اما میکرد میخرد مقامات دولتی تماشو کرده میشنند، لیکن این خیلی نیست که مورد قدرتی باید باید که وزیفه جانا ایرون کنن. اگر که دوائیو ایرون نکنن در مردم حسیات جوابگری اگر نباشد، کسی که امکان دارد جنایت رو درمید.
محبوسان سابق میگویند اصلا به فرار آن محبوسان دست میزنند که فکر میکنند دیگر هیچ راهی ندارند. یک محبوس سابق که نخواست نامش را ذکر کنیم 28 نوامبر بر رادیو زادی گفت همیشه میان یک قشر محبوسان نقشه فرار در سر هست. این قشر محبوسان به گفته او اصلاح نشونده اند. با گفته ای اونهای در سر همیشه اندیشه فرار دارند که یا حکم ابد گرفتند و یا با گناه همکاری با گروه های تروریستی زندان شدند. اونهایی که حکم ابد گرفتند میگویند از فرارشون چیزی بوی نمیدیند، اگر آزاد شدند خوب و اگر نه باز حبس میشوند. گروهی دیگری با گفته این مصاحبه ما تروریستان از روی عقیده اشون که باید از زندان گریخت نقشه گریختن رو میکشند. این مصاحبه ما میگوید دیگر جنایتکاران منتظر با آخر رسیدن مهلت حبسشون میمونند و هیچگاه تلاش فرار از محبس رو نمیکنند. پر سر و صدا ترین مورد فرار از محبس های تاجیکستان که با برکناری رئیس وقت کمیته دولتی امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف و تقریبا همه معاونان او انجام یافت، فرار 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته در دوشنبه در ماه آگوست سال 2010 بود. عملیات تعقیب محبوسان فراری تا بازداشت آخرین نفری آنها در مجموع یک سال و سه ماه طول کشید. در جریان این عملیات به حساب مقامات 14 نفر دستگیر و 7 تن از فراری ها کشته شدند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
شهرداری دوشنبه تصمیم دارد اسم 18 کوچه پایتخت تاجیکستان را عوض کند. تبلیغ زبان تاجیکی و گرامی داشت چهره های سرشناس تاجیکستان از هدف های اصلی این اقدام عنوان می شود. جزئیات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم از شهر دوشنبه برایتان ارائه می کنم. بر اساس تصمیم شهرداری از جمله سابق کوچه کمسمول با ارغوان و سویتسکه به نام اعلی خان افسرزاد ادب شناس دکتر اینهای فیلولوژی گذاشته شده است. سابق کوچه بابوشکین اسم بختاباد، سرگی لازو بادامزار، گاستلو گوزرباغ، پتروسکی گلافشون، پاولوف گلدست و کوچه گانچاروف نام گلرز را گرفتند. همزمان شهرداری تصمیم گرفته است نام کوچه تالستوی با یکباغ، یولیس فوچیک با میرعلی محمدعلی، اسم کوچه استودنتسکا با شکوفان، کوچه به نام واروسکی با شفا، کوچه 40 سالگی اکتبر با فروزان، کوچه شاومیان با اسم سهراب شریپوف، دبرالیوبوف با صداقت، کوچه به نام الکساندر ماتروس با رستم امکی، زویا کاسمدینیانسکا با اینوموف و هابجان و اسم کوچه به نام شستاپالو با دلکوشا ایواز کرده شوند. اکرم خوجه شریپوف برادر مرحوم سهراب شریپوف که همکنون اسم کوچه شاومیان به نام وی گذاشته می شود، از این اقدام شهرداری قدردانی کرد. زمینان سهراب شریپوف وکیل پیشینی پارلمانی تاجیکستان ماه یانوار سال گذشته در 52 سالگی درگذشت و قبلا به حیث یاور رئیس جمهور و رئیس مرکز تحقیقات استراتژی کار کرده است. رستم امکی یا امکیف فرمانده گروه الفای کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود که روز 15 سپتامبر سال 2015 در عملیات ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم در رامید کشته شد. در زادگاهش ناحیه واسه به خاطر او نیم پیکره گذاشتند. در حالی که روند تغییر نامها در تاجیکستان از چند سال به این سو ادامه دارد، گلخساری صفی شاعر سرشناس تاجیک بنی نظر است که بهتر است تا مقامات در این زمینه با مردم و اهل ضیا همکاری را براه میماند. خانم صفی گفت:
اینجا پیناو نیست. من میدونم که در جزره کش شهرداریش و همش همونوی اونجا یکون کوچه با نام یکون کس نیست. اونجا با نام یافساس و لالا و همی فلان و فلان و فلان مثلا من در همون چیزو بیشتر مقوله. بیشتر مقوله چکونه یو وقت دیگه نمیکنی نام یافسا مثلا یارتا اونو. و هر حال اگر که مسئلات میکردن با مردم و مثلا با اهل علم و ادب و با اهل زیو خوبتر میشد. چون که بعضی کوچه ها رو نام موندیم که ما حتی نمیدونم نو کی هستن.
تغییر نام کوچه و خیابان ها و شهر و نواحی و حتی ویلایت جمهوریت در تاجیکستان که از دوره شوروی باقی مانده اند طی بیشتر از 15 سال باز ادامه دارد. در این مدت برای مثال ولایت لیناباد با سوق و ناحیه نو با سپیتامین و کویبیشو با عبدالرحمن جامی عوض شده، در آخرین موج تغییر نامهای جغرافی شهر چکالو با بوستان تبدیل نام کرد. این روند در پایتخت کشور نیز ادامه دارد. ماه اپریل امسال کوچه وایکوف رو حفظا، چایکوسکی نجمالدین عبداللویف، پنفیلو بابا جابیرو و کوچه میر چمنزار نامگذاری شدند. اما تبدیل نامهای باقی مانده از شوروی در تاجیکستان با مسکو خوش نآمد. ماه آگوست امسال ماریا زاخار و نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی روسیه در یک نشست خبری در مسکو از تبدیل اسم کوچه و خیابانهای پایتخت تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت این کوچه ها در گذشته نام قهرمانهای جنگ بزرگ وطنی، آلمان و فرهنگیان شوروی را داشتند. دیرتر این بحث از دالانهای وزارت کارهای خارجی روسیه به ایوان پلت جمعیتی روسیه کوچید. النا ستارمینا عضو پلت جمعیتی روسیه روز 19 آگوست از سرگی لبدف رهبر اجرایی اتحادیه دولت مستقل رسما خواست که به عملکرد مقامات تاجیک درباره ایواز نامهای بازمانده از شوروی بهای روشن دهد. اما مقامات تاجیکستان میگویند که هدف از ایواز کردن نام کوچه و خیابانها ملتگرایی یا کاملا از بین بردن فرهنگ شوروی نبوده، این کار در اساس سندهای معیاری و حقوقی و قانونهای کشور صورت میگیرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم. ایو ایو صد بار تکرار، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفا داری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفا داری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم. پیمانه من با سیل عشق و داد خانه من، کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من، کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی
دیوانه‌ای من دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم.
از وضعی آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
اگر عمر وفا میکرد، روزی 29 نویبر دلبر قاسمو یکی از رمزهای سینمای ملی تاجیک 80 ساله میشد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. 10 سال پیش رشته عمر یکی از چهره های ماندگار سینمای تاجیک کنده شد. دلبر قاسمو در مهمترین فیلم های دوران شوروی تاجیکستان نقش آفریده، تا امروز هم یکی از چهره های آشنا و ملی فیلم تاجیک محسوب مییابد. او تا پشخوری شوروی در حد اقل 10 فیلم نقش آفریده است. معروفترین نقشهای زیبا در فیلم وقتی زنگیری پسر، همسری خواجه نصرالدین در فیلم نصرالدین از خوجند یا شاهزاده زیبا، نوشافرین در کاوه آهنگر و نگینه در قسمت شاعر می باشد. اولین نقشش را در فیلم تاجیکی دلبر قاسم و سال 1958 در فیلم وظیفه بلند اجرا کرده است. سفر حقدادف رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان میگوید دلبر قاسمو از نمایندگان مکتب شوروی سینما بود و یک چهره جذاب و زیبای ملی داشت که برای سینما خیلی مهم است.
خداوند به او این چهره و این استعداد و اون عاطفی را که داده بود و کارگردان ها و فیلمساز ها در حال درک کردند که افاده کننده خواسته های همونا بوده میتوند، برای این استفاده کردن بیشتری بیشتر. واقعا یگانه انسانی بودن که این چیزا، این صفت ها را داشتن، بیریو، باز، زیبا، معصوم، این صفت ها در واقعا در چهره خانم دلبر قاسمو بود.
و شاید همین خصلتی برای یک اکتور نازرور هم صدی پیشرفت های بیشتری این هنر پیشه شده است، میگوید حق دادف. و گفت هنر پیشه میتوانیست در سینمای کارگردان های دیگری شوروی هم نقش آفرد، ولی برای راه یافتن به صحنه های بیرونه حتما یک متکا لازم بود. صنعتشناس معروف نور تبارف میگوید اون که در سال 1959 فیلم قسمت شاعر کارگردان بریس کیمیاگرف برنده جایزه عقابی طلایی جشنواره بین المللی سینمای آسیا و افریقا در قاهره شد، دلبر قاسم و هم در آن سهم گذار است.
در فیلم رودکی نقش نگینه بازی کرده بود، بسیار خوب هم بازیده بود راست، و اصلا همون یکی از اکتریس های زیبای همو وقتا بود دلبر قاسم را. به فکر من جاش خالی است. یک وقتا اون کس در تئاتر لاهوتی هم کار کرده بودن. همین فیلم ها همشان هستن، همین روز هم نشان میتین. فیلم های بدی درجه بسیار بلند است. از جمله برای همین باید گفت که در تاریخ کینماتوگرافی تاجیک نام اون کس حتما میمونند.
دلبر قاسم و همیشه یک زندگی خاکسارانه داشت. همسری کارگردان روشن تویرابیکوف و مادری دو دختر نگینه و زرینه تا آخری عمرش در یک منزل سه خانگی در دوشنبه از حساب نفقه اش زندگی میکرد. هیچ یک از فرزندانش راه او را انتخاب نکرد. در سال 2006 در منزل خود در حلقه عزیزان چشم از عالم پوشید.
دنیای ورزش،
دنیای ورزش.
در
شهر بیشکیک جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی برگزار شد. در این جلسه تاجیکستان را رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی کشور محمد شاه عبدالویف نمایندگی کرد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف با شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. در جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، مدیر بخش منطقوی وادا یا سازمان جهانی ضد دوپینگ در آسیا نیاشی کازوخیر، اینچنین نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پیرو، کانادا و ژاپن اشتراک کردند. در این باره به رادیوی آزادی محمد شاه عبدالویف رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان که در این جلسه شرکت داشت روز 29 نوامبر خبر داد. وی گفت که در جلسه مذکور فعالیت سازمان های ملی ضد دوپینگی هر یک کشور نتیجه گیری و همکاری های منبعده جهت اجرای برنامه ضد دوپینگی بررسی شد. آقای عبدالویف افزود:
در این جلسه ما حسابات سالانه وادا را گوش کردیم و روی خط نوی که به تصویب رسید این درباره موادهای منع شده برای سال 2017 را باز از نو تصدیق شد و به معلومات ما رسانیده شدند.
آقای عبدالویف ابراز داشت که متاسفانه در تاجیکستان برای از تشخیص دوپینگ گذراندن ورزشکاران آزمایشگاه وجود ندارد.
مسئله مهمی که مورد بررسی قرار گردید گذرانیدن سمینار مشورت در کشورهایی که مثل جمهوری تاجیکستان که ما نداریم آن گونه لابراتوریه ها گویم که تشخیص های طبی زمانوی که ورزشگران را تشخیص گذارند برای ما زیادتر کمک رسانند توانیم ورزشگران را از سنجش گذارانیم.
به گفته ای آقای عبدالویف برخی از ورزشکاران معروف جهان برای استعمال موادی که آنها را سازمان جهانی ضد دوپینگ به فهرست داروهای ممنوع داخل کرده است مجازات شدند. سال گذشته اتحادیه جهانی گوشتی به دلیل استفاده دوپینگ در جریان مسابقات قهرمانی آسیا اوید به گوشتی آزاد در قطر، زلیم خان یوسوپوف عضو دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان را به مدت 4 سال از حق اشتراک در مسابقات محروم کرده بود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
Thank you. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
مانی نقاش بزرگ یا پیامبری که تلاش پیوند سه دین را داشت. مانوی ها چگونه مراسم های ویژه مذهبی داشتند و فلسفه آنها از فلسفه دین زردشتی چی تفاوت داشت؟ چرا اسلام پیروان دین مانویه را زندیقی می خواند؟ آیا پیروان این آیین در آسیای مرکزی و ایران و افغانستان باقی ماندند؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها را میکنیم. مسئولیت تهیه این نشر مجله بر دوش من سید قاسم قیامپور است. ابتدا چند خبر از عالمی دین و آیین و مدارا در تهیه همکارمان زرنگیزی نوروز شاه.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از ریشه دواندن عقیده های افراطی و خرافاتی در شهر نورک و به صف گروه های ستیزجو پیوستن یک گروه از ساکنان شهر اظهار نگرانی کرد. او در سخنرانی ضمن افتتاح بنای مکتب رقم 28 در نورک گفت بنابر کم فعالیتی مسئولین، به نظارتی بعضی والدین و کم ثمر بودن چاره‌بینی های در این سمت گذرانیده شده، تاثیر اندیشه های بیگانه افراطی به مفکوره قشرهای آسیب‌پذیر جامعه به خصوص نورسان و جوانان زیاد شده است. سرور تاجیکستان از شرکت 26 ساکن شهر نورک در جنگ ها در کشورهای بیگانه اظهار تأسف کرد و گفت چنین عملی ننگین به شأن و شرف ساکنان نورک اسناد می آورد. به اطلاع رسمی، سالهای اخیر دستکم 1094 شهروند این کشور در سوریه و عراق به صف گروه های تندرو چون دولت اسلامی پیوسته، تا امروز 148 نفرشان در آن کشورهای عربی کشته شدند. ویکتوریای استرالیا نخستین دادگستری حجاب پوش به کار شروع کرد. دادستان کل مارتین پاکولا اخیراً عرفا مسعود، یک زن زاده شریلانکا را دادرس دادگاه ایالت ویکتوریا تعیین نمود. خانم عرفا مسعود متخصص حقوق جنایی است و سال 2003 به این سو در چندین اداره و مؤسسه دولتی استرالیا کار کرده است. او همچنین متخصص اید به حقوق اویله است و سالهای اخیر در کالج حقوق هم درس میگوید. خانم مسعود در بخش حقوق جنایی، دفاع از حقوق کودکان و در حقوق خانواده تجربه غنی دارد. اظهار نمود دادستان کل مارتین پاکولا هنگام معرفی این زن مسلمان در مقام نو. رئیس بنیاد خیریه نیگریا اوید به مسائل حج الحاجی عبدالرشید از همه زائران آینده خانه خدا دعوت کرد که به ورزش مشغول شوند. محض ورزش به گفته او به زائران امکان می‌دهد که بدون مشکل مراسم های حج اکبر را اجرا کنند. حج این به گونه ورزش دینی است که اراده و اصرار را طلب میکند. آنهایی که امسال قصد سفر به مکه را دارند باید از حالا آمادگی بگیرند تا از قدم زنی ها خسته نشوند، به خصوص آنهایی که عادت ماشین سواری را دارند، گفته است الحاجی عبدالرشید.
از زادروز مانی نقاش معروف عالم 1800 سال سپری شد، اما شاید نه همه می دانند که او پایه‌گذار آیین مانوی، یک آیین مردم آریان نژاد است که قرنها پیش از آن ده ها هزار نفر پیروی می کردند. زادروز مانی ناعیان گذشت و حتی در یونیسکا، سازمان علم و معارف و فرهنگی سازمان ملل متحد، از این مصور بزرگ عالم یاد ناوردند. فقط بعضی گروه های هواداران آیین مانوی در شبکه های اجتماعی مطلب های درباره مانی و آیین او نشر کردند و خلاص. زمنان در پهنای مجازی اینترنت گروه های زیاده پیدا شدند که تلاش احیای یکی از قدیمی ترین آین های مردم آریایی، آین مانوی را دارند. هواداران این آین از جمله گروهی را در شبکه فکنتکت با نام منیخیست و ریلیگیا سویتا ای یو سازداتل منی یا مانوی دینی نور و مؤسسی آن مانی را تشکیل کردند. سامانه‌های بخشیده به این آیینم در اینترنت با زبان‌های گوناگون تأسیس شدند و شماره آنها رو به افزایش است. در آنها مسائل گوناگون مربوط به عقاید و فلسفه آیین مانوی بحث و بررسی و پژوهش‌های نوی تاریخی و دینی نشر می‌شوند. ولی از روی سامانه‌ها مشخص کردن تعداد هواداران و پیروان و به کدام کشور و کدام ملت تعلق داشتنی آنها ناممکن است. کامل بیگزاده فیلسوف تاجیک میگوید که مانی و مذهبی او را در تاجیکستان تقریبا کسی نمی‌شناسد و آیین مانوی پژوهش نشده است. مصاحب ما می افزاید که به مانویه بیشتر محققان اروپایی توجه دارند.
همه بیشتر در جهان علم اروپایی ها و مانی و تعلیمات مانی ذوق و شوق دارند. به این خاطر است که همه ادبیات مانیگری در اروپا با دین مسیحی آمیخته شده بود و با جریان های عرفانی همون شب و روز. خب یک توجه از جانب دانشمندان اروپایی نسبت به مانی و دین به عمل آمده بود. میگن که این یک نوع در بین دیگر دین های آریایی ما یک خرکتر یونیورسالی گرفته بود و این مخافی به همه دین های موجوده در دشتی و مسیحی و دیگر دین ها و مذهب ها آمیخته شد و هم به حرکت های سیاسی همه کشورها نفوذ کرد.
نام اصلی مانی زندیق بن حماد است و تا هنوز واژه زندیقی به معنای غیر اسلامی استفاده می شود. میگوید دانشمند تاجیک سید احمدی قلمدر. او ادعای را که گویا مانی زاده شمال چین است رد می کند و میگوید که فقط تمایل نقاشی او بر پایه نقاشی های غربی چین است. مخزها حاکیان که مانی فارس نژاد و زاده شهر مدائن عراق امروز است. او ابتدا در مکتب یهودی های دینی نصرانی را پذیرفته آموزش دید و با مسیحیت آشنا شد. مانی دینی یهودی و دینی اجدادانش زردوشت، دینی ایرانی های عهد ساسانیان را نیز به خوبی آموخته بود. سید احمدی قلندر می افزاید مانی که هم عیسی مسیح هم بودا و هم زردوشت را اعتراف میکرد با استفاده از برداشت هایش از این سه دینی نیرومندی آن ایام آیین نو را تأسیس کرد.
از تعلیمات مانی بر می آید که مثل کوشش هایی که در تاریخ ادیان کردند، مثل با وجود آمدن همین احمدیه و آیین اکبریه و بهائیه و دیگر ها که با وجود آمدند، از چند دین دنیایی در زمان زندگیشون معروف یک آیین یک عقیده نو با وجود آورد. مانی هم از دین نصرانی یهودی زرتشتیه برداشت ها کرده یک عقیده و آیین نو با وجود آورد و این عقیدهش بر دو پایه اصل همون نور و ظلمات مخصوص هست و در ابتدا همون نور و ظلمات از هم جدا در تعلیمات میدوند و روشنایی تدریجا با ظلمات آمیخته میشه و بعضا یکی پیروز میشه و ظلمات پیروز میشه و بعضا نور پیروز میشه. یعنی این همین بدبختی ها و خوشبختی ها به عدالتی ها و عدالتمندی ها در تاریخ بشریت منصوب به همین آمیزش و پیروزیدن یکی بر دیگر از نور و ظلمات میدوند.
سید احمد دیگر دانشمند تاجیک میگوید این آیین دعوای متحد سازی همه دین های زمانه را میکرد و از هر دین چیزی را برای خود گرفته بود. فلسفه روشنایی و ظلمات اصلا فلسفه دینی زردوشتی است و تعلیمات اخلاقی آن با خیر و شر رابطه مستحکم دارد، یعنی بدی ظلمات است و نیکی نور و روشنایی. پژوهشگر تاجیک سید احمد:
در آیین زردوشتی هم روشنایی و نیکی همش با اهورو و اهورامزد علاقمند است و اما منبع بدبختی، منبع تاریکی، منبع ظلمات اهریمن نیروی دیگر علاقه من دارد. اما در مانویه این عقیده، عقیده اون که اهریمن آفریدگار همه بدی ها و تاریخی ها هست، تو اندازه پنه شده است. یعنی تو اندازه با اندازه زردوشتیه، یعنی خیلی روشن بیان نشده است. فقط در اظهار کرده شده است که در مانویه که خدا بلکه منبع نیکی است، منبع روشنایی است، منبع خوشبختی خیر است. از این دو نمیتواند او منبع بدی باشد. اسلام هم خدا را هیچ وقت منبع بدی و منبعی بدبختی نمیدونند.
گفته می شود که پیروانی آینی مانوی دو طبقه بودند، یکی زاهدان یا گوشنشین ها که می گفتند نور حق فقط از طریق پرهیزگاری نصیب می شود و دومی طبقه عام، مردمی که از اصلی تعلیمات آگاهی نداشتند ولی اعتقادمند بودند. برای طبقه عام همیشه پرهیزگار بودن شرط نبود، اما آنها باید به دیر یا محفل که آنجا زاهدان موعظه می‌خواندند از کشته های خود یا از تولیدات کاسبیشان چیزی را هدیه می‌آوردند. پیروان مانویه چهار بار نماز می‌خواندند، روزانه روسوی آفتاب و شبانه رو به مهتاب. در روز عید بیما پیروان آیین در حضور روحانیان گناه های خود را اقرار می‌کردند. آنها موظف بودند که ماه هفت روز دست از غذا بردارند. مانوی ها تقویم خود را داشتند که در آن سال شماری از تولد مانی در سال 216 میلاد آغاز می شد. شاهنشاه ایران عهد ساسانیان شاپور یک شفته مانی بود و از آیین او پیروی می کرد. از این رو به ترغیب مانویه در سلطنت بزرگش اجازه داده بود. عقیده های مانویه به تدریج در بابلون و ولایات شرقی سلطنت روم هم پهن شدند. مانی بعدن برای ترغیب عقیده هایش به شرق سفر کرد و تا به خراسان و ماورا و نهر رسید. زمانی که به گنده شاپور شهر بنیاد کرده شاه شاپور برگشت، در تخت شاهنشاهی بهرام نشسته بود. بعد از بحث طولانی شاه او را در خیانت به آیین زردشتی عیبدار کرد و طلب نمود که مانی زندانی و زنجیربند شود. بعد از 26 روز اذیت در زندان مانی از عالم درگذشت و بر پایه بعضی روایت ها در پوست او کاه جا کردند. مخزه های تاریخی آکیان که در قرن چهار جامعه های مانویه تقریبا در همه قلمروی امپریه های روم و ساسانی عرضی وجود کردند. در قرن شش آیین مانویه در غرب رو به تنزل نهاد. همزمان در دولت ساسانی ها هم مبارزه با گروه های غیر زردشتی آغاز یافت و بیشتر پیروان مانویه مجبور شدند که به آسیای میانه بکوچند و سمرقند را مرکز آیین خود انتخاب کنند. تا اسلام مانویان در سغد و چاچ تاشکند امروز زیاد بودند و مورخان میگویند که جامعه سفیدان مقنع هم مانوی بودند. این آیین در قرنهای 7 و 8 به چین راه یافت. سرور دولت اویغورها بیگیو قاغان سال 762 این آیین را پذیرفت و مانویه تقریبا 80 سال دین رسمی اویغورها بود. از قرن نو تعقیب پیروان این آیین در چین شروع شد و در کشورهای مسلمانی هم افراد صادق به مانی زیر تیغ قرار گرفتند. بنابر ماخذها پیروان این آیین تا قرن 14 در ترکستان و چین به سر می بردند و در آنجا آثار خطی آیین مانوی هم آشکار شده است. یگانه در جهان معبد مانویه در ناحیه زینجیانی ولایت فوجیانی چین باقی مانده است، ولی آن به عبادتگاه بودایی ها تبدیل شده است. تقریبا 10 سال پیش باستانشناسان در شهر کیالیق قزاقستان معبدی را پیدا کردند که شبیه معبد مانوی ها در زینجیان است. در دیوارهای این معبد نیز آثار نقاشی آشکار شده است. سید احمد قلندر با عقیده که در آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان پیروان این آیین باقی نماندن موافق است و اما میگوید که صنعت نقاشی مانی در ایران و تاجیکستان هوادارانی زیاد دارد.
از نیمه دویم عصر نه و ابتدای عصر ده میلادی در شکل صنعت تصویری همون اصول مانوی نقاشی در هم در ماورا اونر هم در ایران هم در هند خیلی پیش رفت و این نقش ها هم نقش های دینی و هم نقش های روایتی و میفولوژی بر پایه اسلوب نقاشی مانوی تا به امروز آثار خطی ما را زینت دادند. یکی از مشهورترین چهره های در نقاشی عصر 20 بر اصول مانویت در قوم های پارسی که این محمد تجویدی بود که هم دیوان سعدی هم مولانا هم حافظ هم خیام بر اسلوبی بر قالب نقاشی های مانی صورت کشیدند.
پژوهشگران میگویند مسلمان ها آیین مانوی را با ادیان اهل کتاب شامل نکردند و اگر این اتفاق به وقوع می پیوست، شاید این دین که در ایام ظهور کردن دین محمدی پیروان زیادی داشت، چون دین های یهودی و نصرانی و زردشتی تا امروز باقی می مانده.